دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجهم.
پیغمبر گرامی اسلام برای بعد از خودشون، برای راه نجات امت چه چیزی رو باقی گذاشتن که این البته بحثش چندان پیچیده نیست. با حدیث معروف ثقلین، نیتار کنفیکم و ثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی، با تعبیرات مختلف که در حد تواتر بلکه باراتر از تواتر است در نزد شیعه و همچنین در نزد اهل سنت، که البته برخیشون اومدن این روایت رو به صورت کتاب الله و سنتی نقل کردن که اگر بررسی بکنید از نظر سندی همون چیزی را که اینا به عنوان کتاب الله و سنتی نقل کردن از نظر خودشون رجالش صحیح نیست و روایت صحیح هم محسوب نمیشه، بلکه اون چی که به عنوان کتاب الله و اطرتی یا تعابیر دیگه اطرتی اهل بیتی با کم و زیادایی که در عبارت هست در حد تواتر و احادیثش هم احادیث صحیح هست، ولی خب اینا را رها کردند و اون حدیثه که از نظر رجالی خودشون هم حدیث موضوع حساب میشه دو رو مطرح میکنن برای اینکه فرار کنن از این مسئله یه نیتار کنفیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی. حالا در اون زمینه یه مقدار باید صحبت بکنیم. زمینه یه بعدی اینه که خیلی خوب، قرآن و اطرت. حالا قرآن آیا به تنهایی مکفیست؟ یعنی پیغمبر دو چیز مستقل و در عرض هم دیگر رو معرفی کردن که قرآن رو انسان تمسک بکند هدایت میشه، اهل بیت رو هم بهشون تمسک بکند هدایت میشه، یا این دو به صورت غیر قابل انفکاکن که اگر به یک کدام تمسک کردی معنا و مفهومی نداره؟ که از قرینه خود این روایت هم که در بعضی از نقلاش این مسئله هست، ما ان تمسکتم بهما لن تزلو بعدی ابدا یا لن تزلو ابدا، که تمسک به هر دو باید کرد و الا همون قضیه حسبنا کتاب الله میشه و اون جریانی که اونم باید مورد بررسی قرار بگیرد که برخی از بزرگان ما متاسفانه همون حرف را با عبارات دیگری بیان کردن و این واقعا باعث تأسفه که همین پریروز برای من نقل کردن که یکی از شخصیت ها راجع به قرآن صحبت کردن و دقیقا همون حرف عمری را با عبارات دیگری بیان کردن که تمسک به قرآن باید کرد و قرآن رو نیازی نیست ما از جای دیگه به دست بیاریم، معنا و مفاهیمش رو خودمون میتونیم مستقلن به قرآن تمسک بکنیم. همین حرفی که در میان روشن فکرانه عرض به حضورتون الان موجود ما و در گذشته هم دوران قروی ها و امثال هم ورقعی ها این مطلب بوده که ما میتونیم تمسک به قرآن بکنیم. همین حرف عمر ابن الخطاب را زدن، اینم یه بحثه که آیا ما میتوانیم به قرآن تمسک کنیم بدون اینکه مراجعه به اهل بیت بکنیم، کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی ایشون در دو جای المیزان این مطلب رو مطرح کردن و استدلال هم کردن، که البته استثناء میکنن آیات الاحکام را، یعنی آیات الاحکام را ما نیاز داریم به کلام معصوم، ولی در غیر آیات الاحکام که حالا عمدش مسئله عقاید دیگه نیاز به حتی کلام پیغمبر گرامی اسلام هم نیست. این صریح عبارات ایشون است. حالا آدرسش اگر خواستین جزوه ای که در این زمینه هست رو خدمت عزیزان ارائه میکنیم و بحث‌های مختلفی که در زمان حیاتشون با ایشون شده من جمله در حضور مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه در تهران نارم انشاءالله فرصتی شد براتون عرض میکنیم که ایشون مصر بر این بودن که تفسیر قرآن به قرآن و ما در فهم آیات قرآنی و تفسیر قرآن محتاج به اهل بیت و حتی خود پیامبر گرامی اسلام نیستی. حالا اینو شما میتونید زحمت بکشید جوابش رو بهتر از خودتون پیدا کنید، از خود آیات قرآنی و از روایات که چگونه میشود چنین چیزی رو پذیرو با توجه به خصوص به کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه که سطورون بین الدفتین و لابد له من ترجمان، خیلی عبارت عجیبی زار، اگر خواستین سرچ کنین همین ترجمان را در نهج البلاغه سرچ کنین، لابد له من ترجمان یا سطورون بین الدفتین، این امیرالمومنین چگونه در مورد قرآن سخن گفتند و حتی در خود قرآن کریم هم قضیه ایل تبین للناس رو مورد دقت قرار بدید، ببینید که پیغمبر گرامی اسلام یا فقط وظیفشون همون بر مسئله ابلاغ اون چیزی بود است که وحی شده است یا خیر، بلکه موظف بودن قرآن رو برای مردم تبیین بکنن. آیا این قصه ای که میگن مردم اون زمان قرآن رو متوجه بودن و استناد میکنن به بعضی از آیات قرآنی که انا نحن نزلنا الذکر مثلا اعظم به حضور و انا له لحافظون را هم یه جایی برای اینکه قرآن نیاز نداره ازش استفاده میکنن، حالا آیات دیگری که صریح تر به قول خودشون در این زمینه هست، قد یسرنا الذکر فهل من مدکر، اشاره به این آیات و امثال این آیات میکنن که میخوان ازش استفاده بکنن که قرآن قابل فهم بوده. پس چرا ابن عباس می اومد از خدمت امیرالمومنین و شبها رو تا به صبح، شبهای فراوان در حد چندین سال فقط خدمت امیرالمومنین تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم رو یاد میگیره؟ و چرا اصحاب در بعضی از موارد روایات صریح داریم که بعضی از کمسی و فاجعتن و عبا که متوجه نمی شدن معنا و مفهومش چیست می مدن خدمت امیرالمومنین، خود خدمت خود پیغمبر اکرم، تو پیغمبر اکرم براشون تبیین کنن مفاهیم قرآن را؟ اینا رو مورد بررسی قرار بدید. من سرفصل میدم و اشاره میکنم و همچنین روایات فراوانی که عرض کردیم در مسئله قرآن و اهل بیت هست، یا کسی میتواند جز اهل بیت قرآن رو برای ما تبیین کنه، مثل قضیه امام باقر علیه السلام که به حسن بصری فرمودن که شنیدم تو تفسیر قرآن میگی، مشابهش هم در مورد افراد دیگر هست، گفت بله من یه چیزایی برای مردم میگم، حضرت بهش فرمودن که تو از محکم و متشابه قرآن سر در میاری، ناسخ و منسوخ قرآن رو میشناسی، مطلق و مقیدش رو میفهمی، عام و خاصش رو متوجه میشی، چون واقعا خیلی ساده است، در یه دو تا چهار تا بسیار ساده، کسی که بخواهد معانی و مفاهیم قرآن رو بفهمد نمیباید ناسخ و منسوخ قرآن رو بشناسه؟ میگه میشود کسی ناسخ و منسوخ قرآن رو نشناخته قرآن تفسیر بکنه، در حالی که در برخی از روایات که فرمودن گاهی یک آیه اولش مطلبی دارد و قسمت دوم آیه قسمت اولش را نسخ می کند. ما اونچه که آیات ناسخ و منسوخ است دوتاشا می شناسیم، معروفه همین. اگر بهمون بگن نسخ سوم کجاست، کمیتمون لنگه، حالا زور بزنیم سومیش هم پیدا می کنیم، اونم تازه خود اهل بیت فرمودند یا یه چیزای روشن و آشکاری. یکیش مسئله یه قبله است که اول عرضم به حضورتون قبله به سمت بیت المقدس بود، و البته خود پیغمبر همیشه وقتی می ایستادن نماز بخوندن از اول جوری می ایستادن که به سمت کعبه و بیت المقدس باشن. می دونیم بیت المقدس در شمال مکه است دیگه. وقت پیغمبر پشتشون رو می کردن به جنوب، به سمت خانه کعبه، که هم کعبه قبلشون بود هم بیت المقدس. این هم یه نکته ظریفی درش هست. بعد که اعظم به حضورتون اومدن در مدینه و آیه نازل شد دیگه، به سمت کعبه ایستادن. حالا این زمانی که در مکه بودن پیغمبر این گونه عمل می‌کردن. حالا البته این یه نقضی هم داره که حالا کاری میگم وارد بحثش هم نشیم، هی میاد تو ذهنم. عرض به حضور اندرتون که این آیه آمد و نسخ کرد که فولش وجهک شطر المسجد الحرام، نسخ شد اون حکم قبلی و یه حکم جدیدی اومد. یه مورد همه از نسخ بلدن، یه موردم در مورد این که وقتی میخواین پیغمبر رو ملاقات کنید باید صدقه پرداخت کنید، که بعد مردم عمل نکردن جز امیرالمومنین و در بعضی از نقلا هم سلمان و ابوذر اینا که صدقه یه بار دادن و اومدن، ولی امیرالمومنین فرمودن من 10 بار برای زیارت پیغمبر صدقه دادم، که چند روزی هم بیشتر طول نکشید، به جهت امتحانم بود، یعنی معلوم بشه که میان به پیغمبر جعده بکنن یا راستی میخوان از پیغمبر استفاده کنن و علاقه‌مند به زیارت پیغمبرن. بعد معلوم شد این گونه نیست، یعنی نیاز نبود ما برای اینکه اصحاب رو بشناسیم منتظر باشیم و بریم تاریخ رو مطالعه کنیم که ببینیم بعد از پیغمبر چه اتفاقی افتاد. همین قصه خیلی گویاست در اینکه اینا چقدر به پیغمبر اعتقاد داشتن. راستی قصه جالبی که هیچ کس حاضر نشد یه پول مختصری رو صدقه بده برای اینکه برسد خدمت پیغمبر، چه برسد به اینکه بخواد بعد از مرگ پیغمبر امیرالمومنین رو بپذیره. یعنی خودشون رو در همین واقعه در خیلی از حوادث و وقایع خودشون رو نشون دادن، ولی اینم یکی از وقایعی است که میتونید در خصوصیت اصحاب پیغمبر بهش استناد کنید، که اینا اینقدر بی معرفت بودن که حاضر نبودن صدقه بدن و بیان از محضر پیغمبر استفاده بکنن. به هر حال این دوتا آیه رو در مورد ناسخ و منسوخ میدونیم، اما شما مورد سومی بلدید الان؟ نه، زور بزنید یکی دیگه هم برید مطالعه کنید، 4 تا. در حالی که در اون روایت که عرض میکنم میگه موارد بسیاری است که اول آیه با آخر آیه اینا ناسخ و منسوخ هن. اول آیه مطلبی است، آخر آیه نسخ قسمت اول آیه است. و این خیلی حرف عجیبی، حالا دوتا آیه باشد مستقل جدا خب معنا و مفهومی داره. یا حضرت فرمودن که یک آیه منسوخ است، آیه بعدیش ناسخشه. خب فهمیدن اینا کار هر کسی نیست، معلوم میشه که ناسخ و منسوخ موارد بسیار زیادی داره که ما ازش سر در نمی آوریم. این یکیش. مطلق و مقید، انسان مطلقات و مقیدات قرآن را ندونه چه بسا بر اساس مطلقات قرآن مطلبی رو میگه بدون توجه به مقیدش. خب وقت تفسیرش بیجاست، کلامش نامربوط خواهد بود و هیچ حجیتی هم نداره. عام و خاص قرآن، چه بسا عامش رو دیده است خاصش رو ندیده است. و امثال اینا که در روایات که از این مست بهش اشاره شده است که شماها اینا رو نمیدانید، پس نتیجتاً قرآن رو نمیتوانید بفهمید آنگونه که هست. پس همون تمسک که به قرآن رو هم برش میگردونیم باز به مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی همون قرآن هم اگر بخوایم بهش تمسک بکنیم باز باید به اهل بیت مراجعه کنیم، مگر اینکه یه بحثی رو انجام بدیم در مورد اون مواردی که نص است، یعنی آیات محکمه، که آیات محکمه رو بگم بعضیش نصوصه و ما میتونیم بهش تمسک کنیم، که اونم جای بحث دارد. حالا اگر بخوایم اینا رو هر کدومش رو باز کنیم واقعا مباحث بسیار زیادی داره، از اون جمله این که حالا گیریم ما بتوانیم به محکمات تمسک کنیم، حالا کدوم آیه محکم است کدوم متشابه اون رو نمیدونیم. اون در بسیاری از موارد دچار اشکال است، یه آیه رو میاریم میگیم از محکماته، در حالی که یکی دیگه ادعا میکنه این از محکمات نیست بلکه از متشابهات. حالا گیریم که اثبات کردیم که ما میتوانیم به محکمات تمسک بکنیم ولی به متشابهات نمیتونیم، هرچند که از جهتی هم آیات محکمات بسیار تعدادش کمتر از آیات متشابه است طبق اقرار همه مفسرین اهل فن. اما حالا همون آیات محکم هم درش بعضیش تشکیک هست، مگر یه موارد بسیار نادر خاصی که اونها حدی نیست که ما بتونیم ازش معارف رو به دست بیاریم به صورت کامل. حالا این مباحث هر کدوم در جای خودش عرض کردم روایات داره، به آیات قرآنی میشه تمسک کرد، حالا خود عزیزان تحقیقشو بکنن ما ان شاء الله اشاره میکنیم. ولی میریم سراغ اصل مطلب در معارف که برگشت ما به اهل بیت عصمت و طهارته، که تنها راه نجات ما عمل به اخبار اهل بیت در دوران غیبت. حالا چون در دوران خود معصوم میشد است، به خود معصومم مراجعه کردم، اما الان که دست ما کوتاه است، تنها راه چاره ما تمسک به اخبار آل محمد.
اللهم صل علی محمد
گر بناز تعقلی بشود از عقلمون بهره ببریم، بعد بریم سراغ آثار اهل بیت، در آثار اهل بیت تعقل کنیم، تفکر کنیم، مطالبشون رو بفهمیم، که اینم البته کار آسانی نیست. فهم روایات مقدمات علمی نیاز داره، مقدمات علمیه میخواد و نیاز به علوم مختلفی داره، انسان بتوند از روایات اهل بیت هم بهره ببرد. یه مطلب دیگه هم جا انداختن در مورد جایگاه عقل که اشاره کردم در جلسه قبل، که حالا پیغمبر فرمودن کتاب الله و اطرتی، من دو تا چیز گذاشتم برای تمسک، یه کتاب خدایی که اطرت، پس عقل چه جایگاهی داره با توجه به این همه روایاتی که در مورد عقل داریم، این که عقل حجت باطنی است. اینم یه بحث بسیار مفصلی است، حالا اینم اشاره میکنم انشالله رفقا بررسی بفرمان آیات و روایات را، تا بعد انشالله در موردش مفصل صحبت کنیم. خودش یه بحث مستوفایی را میطلبد، که اولا در برخی از روایات کلمه عقل اومده، منظور خود پیغمبر اکرم، این عقلی که میگن عقل من و عقل ارسطو و عقل افلاطون و عقل فلاسفه و عرفا نیست، بلکه منظور از عقل خود پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارتن. دلیلش هم میتونید پیدا کنید، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل، هر دو روایت رو داریم. آیا این با هم تن در تناقض است؟ دوتا اول داریم یا اصلا اینا تعارض داره، دو تساقط، که باید بریم سندشو بررسی کنیم این کدومش درسته. خیر، هیچ مشکلی اینا با هم نداره، به جهت اینکه عقل کل پیغمبره اکرمن، نور پیغمبر اکرم است. فرمودن اول ما خلق الله نوری، همون اول ما خلق الله العقل، که حالا این مستندات دیگری هم دارد، من جمله حدیث مفصل و مشهور عقل و جهل که بزرگان براش کتاب مستقل نوشتن در شرحش. عزیزان مراجعه بکنن بعد از مطالعه کامل و بررسی متوجه میشن اون چیزی که خداوند به عنوان عقل خلق کرد و بهش جنود داد پیغمبر گرامی اسلام بودن، نور پیغمبر بود که خداوند جنودی داد که به واسطه این جنود پیغمبر بتوانن عالمی رو هدایت کنن، حتی انبیا و اولیاء الهی هم هدایتشون به هدایت پیغمبر گرامی اسلام، به نور پیغمبر هدایت شدن. این دیگه جزء مسلمات شیعه است، و جنودی رو خداوند در اختیارشون گذاشت که با توجه به همون حدیث عقل و جهل میتونید مطالب بسیار زیبا اینجا پیدا کنید. در مقابلش جهل است، که خدا جهل رو هم آفرید، چون بعضی ها میدونید یه کلماتی میگن گاهی نسنجیده و نفهمیده، حالا اونا مطالب فلسفی است، که جهل عدمیز و عدم مخلوق نیست. حالا این جهلی که ما اینجا منظور نمیدونیم، جهل شیطان است و عیادی شیطان، که او هم از خداوند تبارک و تعالی برای مبارزه با عقل جنود طلب کرد، که خدایا به عقل جنود دادی، به من جنود ندادی. مثلا یکی از جنود عقل صبره، یکی شجاعته، یکیش نمیدونم سخا و کرم، این صفات حسنه جنود عقلن. در مورد جنود جهونم خاص، خب کذب و دروغ و این ارزم به حضورتون صفات ناپسند، اینا شدن جنود جهل، و خداوند رو جنود قرار داد برای جهل، برای اینکه این مبارزه عادلانه انجام شود. اینکه جهل جنودی نداشته باشد و عقل جنودی داشته باشد مبارزه عادلانه نیست، یعنی البته انسان‌ها به خاطر جنودی عقل دارد قاعدتا میرن به سمت و سوی عقل. به همون اندازه باید طرف باطل که جهل است جنود داشته باشه تا انسان‌ها در یه شرایط برابری حق را انتخاب کنن، و ارزشمنده. چون هر طرفی یه مقداری قوی باشه طرف دیگر ضعیف‌تر، این مبارزه برابر و عادلانه نیست و انتخاب انسان‌ها خیلی ارزشمند نخواهد، چون تمایل پیدا می‌کنن به اون طرف قوی‌تر. اما اگر این تعارض برابری بکند با همون جنودی داشته باشد، اینم جنودی داشته باشد، که این حکمت خلقت شیطان است و حکمت این که چرا خداوند دستشو باز گذاشت، این بحث مفصل جداگونه ای داره. به هر حال منظورمون اینه که عقل کل پیغمبر اکرمن و در بسیاری از روایات که اشاره به عقل شده، نمیگم در همه جا، در بعضی از موارد منظور از عقل پیغمبر اکرمن. اگر خداوند هم به ما عقلی داده است که میتوانیم ازش استفاده کنیم و بهره ببریم، شعایی از انوار عقل کل یعنی پیغمبر اکرم، این هم روایت داره. ما هم بهره ای از اون فیض الهی که خداوند پیغمبر عنایت کرده، ما بهره ای از اون داریم، عقلمون هم در همون حده. اما همین عقل بشری ما غیر از اون عقلی که پیغمبر اکرم باشن، این در چه حدی توانایی داره؟ آیا استقلالا میتواند حکم کند یا استقلالا حکم نمی کند؟ بلکه ابزار است. یعنی خداوند این ابزار رو به انسان عنایت کرده به واسطه آن بتواند حکم خدا رو متوجه بشید، کلام معصوم رو بفهمید، رسول خدا رو بشناسید، ائمه رو بشناسید. این صرفاً حیثیت ابزاری داره، یعنی انسان را برای درک معارف به حرکت وامی دارد، نه اینکه معارف رو درک کنه. یعنی عقل انسان به انسان حکم میکند که باید به دنبال یک معبودی باشد و این معبود رو شکرش رو به جا بیاورد. اما این معبود چیست و چگونه باید شکرش رو به جا آورد، این ربطی به عقل نداره. پس عقل اهمیت دارد. چقدر از اهمیت؟ به اندازه ای که اگر عقل نباشد، انسان به سمت معارف و سیر و سلوک الله کشیده نمی شود. نه تعبیر سیر و سلوک که میکنی حقیقیش میگه و نه اصطلاحیش. یعنی برای رسیدن به تعالی و معرفت بدون عقل امکان ندارد. کما اینکه یه ماشینی بخند بدون استارت، استارت خیلی اهمیت داره که تا نباشد ماشین به حرکت واداشته نمی شود. اما حرکت استارت نیست، بلکه استارت تحرک اولیه به انسان میدهد که انسان بعد حرکت رو به واسطه این استارت آغاز بکنه. عقلا در مورد معرفت و توحید همین جوره، یعنی انسان رو به حرکت وامی دارد. اگر عقل نباشد انسان به سمت خدا نمی رود، به دنبال معارف نمی رود، به دنبال فرستاده ای از جانب خدا نمی رود. پس کاملا اهمیت داره که بدون عقل معرفت ممکن نیست. اما معناش این نیست که معرفت به واسطه یه عقل صورت میگیرد. بدون عقل معرفت ممکن نیست یه قضیه صادق است و این منافات با این نداره که بگیم خود معارف توسط عقل کسب نمیشود، هیچ تنافی نداره. پس جایگاه عقل بسیار والاست که معرفت بدون آن ممکن نیست، ولی خودش مدرک معارف نیست. یه مطلب بسیار زیبایی رو بهش اشاره میکنیم که مرحوم علامه مجلسی هم تصریح نکردن ولی از کلامشون این استفاده میشود. اگر بنا بود با تمسک به عقل و قرآن، خوب دقت بفرمایید، با تمسک به عقل و قرآن انسانها بتوانند راه هدایت رو پیدا بکنن، امت اسلامی 73 فرقه. چرا؟ شما یک فرقه ای از فرق را سراغ دارید که اینا بگن ما متمسک به قرآن نیستیم، همچی چیزی نیست. تمام فرق میگن ما متمسک به قرآنیم. شیعه میگه ما متمسک به قرآنیم، قرآن را قبول داریم، به آیاتش هم تمسک میکنیم. زیدیه همینه میگن، اهل سنت همینه میگن، وهابیاجون هم همینه میگن، عرض به حضورتون که اسماعیلی هم همینه میگن. تمام فرق و مذاهب اسلامی معتقدن که ما به قرآن تمسکیم، معتقدن که ما مطالبی که میگویم عقلی است. یه فرقه یه سراغ داریم میگن ما برخلاف عقل اعتقاد داریم، حرفمون غیر عقلایی است. هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه. خیلی مطلب جالبی است که اگر دقت بکنید میبینید. پس معلوم میشود که صرف تمسک به قرآن و راستی هم تمسک به قرآن میگن وهابیا آیه ارائه میکنن، بعدم میگن ما مطالبون عقلی و برهانی است. هیچ کس نمیگه ما غیر عقلایی حرف میزنیم، استدلالات دارن. خب پس معلوم میشود که تمسک به عقل و قرآن کفایت نمیکنه و راهگشا نیست و هدایتگرم نیست. این یه حرف بسیار خوبیه. حالا روایاتی که در مورد 73 فرقه شدن از لازم نیست عرض کنیم، یه خودتون بلدید. من یکیشو میگم که دنبالش مهمه، دنبالش خیلی زیباست. ستفترق امتی علا سلاستم و سبعین فرقه، امت من بر 73 فرقه متفرق خواهند شد. منها فرقه ناجیه، یه فرقش فرقه ناجیه است. ول باغون حالکون، خب تا اینجاش که خب شنیده بودیم و میدونستیم. حالا جالبش دنباله این روایته، چون این روایت هم به صور مختلفی نقل شده، این یه نمونش بسیار جالبه. خب حالا یه فرقه، فرقه یه ناجیه هن، بقیه هم حالکن. کدوم فرقه ناجیه هن؟ هفتر همینه. اونا میگن ما ناجیه هم این روایت سنی هم نقل میکنن، معتبر هم نقل میکنن، خودشون هم این روایت ها قبول دارن. حدیث افتراقه امت، حتی کتاب هم در این زمینه نوشتن، حتی فرق اسلامی رو کتابایی بسیاری اهل سنت بیشتر از ما شیعه دارن در مورد فرق. این روایت هم اتفاقا در مقدمه همه اون کتاب ها نقل کردن با سنداش. اما این روایت دنبالش بسیار زیباست که ناجی یا کیان، حالکون چه کسانی هستن تو خود همین روایت. اگر ما اگر این روایت رو مثل برخی از نقلاش تا اینجا داشته باشیم، بعد خودمون باید بریم دنبال کنیم ببینیم فرقه ناجیه چه کسانی هستن. همه میگن ما ناجی. بله. اما این روایت میگه فناجون، اینجاش جالبه، فناجون الذین یتمسکون به ولایتکم و یقتبسون من علمکم. دیگه از این زیباتر، شفافتر و عالیتر نمیشه. فرقه ناجیه کیان؟ الذین یتمسکون به ولایتکم. چرا؟ چون امیرالمومنین دارن این روایت از رسول خدا نقل میکنن. پیغمبر خطاب به امیرالمومنین این مطلب رو فرمودن که امت من 73 فرقه میشن، یه فرقه ناجیان، فرقه ناجیشون اونایی هستن که یتمسکون به ولایتکم، یعنی به ولایت شما یا علی، و یقتبسون من علمکم، از علم شما اقتباس میکنن، از جای دیگه چیزی نمیارن. و لا یعملون به رأیهم، این دیگه کلام رو تمام میکنه، عمله به رأیشون نمیکنن. رأی از کجا گرفته میشه؟ از عقل دیگه. یعنی اون کسایی که تمسک به عقلشون میکنن فرقه ناجیه نیستن. حضرت نفی صریح میکنن، چون اگر این عبارت رو نمیبردیم ممکن بود یکی بگه بله اقتباسی از علمی شما میکنن، تمسک به ولایت شما میکنن، اما از عقلشون هم استفاده میکنن. حضرت اون دوتا را گفتن، یکی هم نفی کردن. دوباره میخونن فناجون، پس ملاک دستمون اومد، ملاک نداشتیم که فرقه ناجیه کیان. میخوایم از خود همین روایت استفاده کنیم که فرقه ناجیه کدوم گروه هن. فناجون الذین یتمسکون به ولایتکم و یقتبسون من علمکم ولا یعملون به رأیه. به رأی نظر خودشون هم عمل نمی کنن، فرقه ناجیه. یعنی اگر تمسک به ولایت شما نکردند، از علم شما اقتباس نکردند، یا به رأی خودشون عمل کردند، اینا فرقه ناجیه. حالا بیان روایت جوری دیگه ببینیم میشه معنا کرد، بچه دیگری براش بذارید، هیچ کاریش نمیشه. ملاحظه کنید این روایت رو انشالله ببینید که ما بودیم و همین یه روایت برامون بس بود. این هم یه مطلبی بود. پس مسئله یه چند فرقه شدن رو ببینید، تمامشون اینا براهین دارن، ادله عقلیه میارن، تمسک به قرآن هم میکنن. فقط فرقشون به فرقه ناجیه همینی است که تو این روایته. فرقه ناجیه اینا همشون این کار رو نمی کنن، تمسکشون به ولایت اهل بیت و اقتباس از علوم اهل بیت است، و اینکه به حرفی خودشون و رأی خودشون عمل نمی کنن. این فرق فرقه ناجیه است با 72 فرقه دیگه. خب این متعاضده به صدها روایت که اگر دقت کنیم معانی ازش فهمیده میشه. من کنت مولا فهذا علیون مولا. ببینی هر کس من مولایه، مولا به چه معنا؟ سرپرست یعنی چه؟ یعنی سرپرست حکومتی فقط همین؟ آیا ارزم به حضور سرپرسته در امور احکام فرعی شرعیه همین؟ این سرپرستی که ما معنا میکنیم و سنیم یعنی محبت، این سرپرستی به چه معنا؟ آیا سرپرستی و امامت در معارف الهیه نیست؟ مولانی میخواد یا اونم مولا میخواد؟ معلم میخواد؟ معلمش چیه؟ ما توجه نمیکنیم به این کلمه مولا. همیشه از مولای معنای مثلا آقایی و سروری و بزرگتری تو ذهنه، تصور نمی کنیم که در همه چیز اولا به نفسن. پیغمبرم قبلش فرمودن مسئله اولویت خودشون اثبات کردن، بعدم فرمودن که من کنتم مولا و هذا علی مولا،
ولی، سرپرست، راهنما، هر چه که بخوایی سرپرستیش با امیرالمومنینه.
دیگه بالاتر از معارف نداریم، بالاترش هم با امیرالمومنین، نه اینکه فقط ما بخوایم وضو و غسل از امیرالمومنین یاد بگیریم یا امیرالمومنین خلیفه یعنی که بیان برا ما حکومت کنند و پل بسازند و نمیدونم ارزن به حضورتون مالیات رو بینی ما قص کنند. ما همیشه همینا تو ذهنمون، اما یخت فکر کنید ببینید بالاترین مولویت برای امیران مولویت اعتقادی است و رهبری ایمانی است. خب رهبری ایمانی یعنی چه؟ یعنی ما باید قاعدمون از اون بگیریم، اون معلم ماست در معارف الهی. پس اگر کسی برد از ارسطو و افلاطون مطلب بگیرد دیگه من کنت و مولا نیست. نه مولاش کیه؟ ارسطو.
افلاطون. خیلی ساده است، ببینید بسیار ساده، یعنی هیچ قموزی در این مطلبیه دارم عرض میکنم مولاش اکسلوفان است به قول آیت الله العظما وحید، رفتش مطلب جای دیگه گرفته. پس وقتی ما میگم من کنت مولا فهازا علی و مولا اینه، و من کنت ولی یهو فعلیون ولیوه یا امیرو، هرکس من ولی سرپرسته در همه چیزشم امیر المومنم سرپرستش. اگر من رهبر مردمم از جهت اعتقادا مهمتر از هر چیز دیگه است، امیرالمومنین رهبر اعتقادی جامعه است، نه فقط رهبر عادی و ظاهری و این چیزایی که ما همش تو ذهنمون چرخ می‌خوره از مولویت امیرالمومنین. این نیست، این یه چیز کوچیکیه تو ذهن. مطلب خیلی بالاتر از ایناست در مورد مولویت امیرالمومنین. انا مدینه العلم و علیون بابها فمن اراد المدینه فلیعتها من بابها. باید از علم پیغمبر بهره ببرید، باید از امیرالمومنین استفاده بکنید.
میدونید عبارات انا مدینه العلم خیلی مختلفه، همش یه مضمون دارد اما عرضم به معنا و مفهومش یک چیز، اما تعبیراتش مختلف، بعضیش از بعضی زیباتر. بله انا مدینه العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیعت الباب.
نحن الشعار مال امیرالمومنین صلوات الله علیه، نحن الشعار و الاصحاب و الخزنه و الابواب. ما شعاریم، یعنی لباسی، منظورشون لباس برای پیغمبر،
و اصحابیم یعنی اصحاب برای پیغمبر. اینجه گفتن عرضم به حضورتون که اصحابی کن نجوم به هیه مقتدیتم اهتدیتم، اونم میتونیم درستش کنیم که تو بعضی روایات امام باقر درستش کرد، گفتن بله اینم میتونه درست باشه، اما منظور از اصحاب اهل بیت، یعنی اصحاب واقعی پیغمبر، اصحاب واقعی پیغمبر امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، من اینا مثل نجومه که به ایه مقتدیتم اهتدیتم. اصحاب ما هستیم، اونا که اصحاب نیستن که، یعنی اصحاب به معنای حقیقی و واقعی. نحن الشعار والاصحاب والخزنه، ما خزینه داران علم پیغمبریم. والابواب، باب علم پیغمبری. ولا تعتل بیوت الا من ابوابها، کسی بخواد وارد یه خونه بشه از کجا باید وارد شه؟ از درش باید وارد، یعنی باید بیاد سراغ ما اهل بیت. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، هر کس از غیر در بره تو خونه اسمش چیه؟ دوز. کامله روایت از خود پیغمبر اگه از جهنم دینه تویلیم و علیون بابا، ما ابوابیم، ما خزنه ایم، هر کس هم بخواد وارد خانه ای بشه باید از درش وارد بشه، اگر از غیر در وارد شد سمیا سارق.
الله محمد، الله محمد، الله محمد، الله محمد.